اقتصاد.
نبض تولید،
برنامه هفتاری کاهش ضریب جینی و افزایش بهره‌وری تعیین شده است. لایحه برنامه هفتم توسعه دارای فصل‌های مختلف در حوزه‌های گوناگون است: مسائل اقتصادی، حوزه اشتغال، تنظیمگری در حوزه بودجه، مسائل زیرساختی، پروژه‌های کلان، مسائل مربوط به حوزه حمل و نقل و ترانزیت، اصلاح ساختار اداری و مسائل فرهنگی در این لایحه دیده شده است. دکتر محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم:
به جهت این که برنامه هفتم خوبی که دو سال تأخیر متاسفانه روبرو شد و باید یک سال و نیم قبل برنامه آغاز می شد، به سال 403 رسید، اما حقیقتا حدود 7-8 ماه وقت مجلس و دولت مصروف نوشتن، تدوین و در نهایت تصویب برنامه شد. ما یکی از نیازهایی که هست در زمین رشد اقتصادی تأمین منابع، این منابع قطعا فقط از طریق منابع دولتی امکان پذیر نیست، یعنی باید ما منابع بخش خصوصی رو در حوزه‌های مختلف، چه بخش خصوصی داخلی و چه تو سرمایه گذاری خارجی رو فراهم بکنیم در رشد اقتصادی کشور مؤثر باشه. یکی از ویژگی‌هایی که ما در برنامه هفتم دیدیم اینه که در همه بخش‌ها از صنایع بالادستی نفت گرفته که بحث استخراج حتی در اون هست که برای اولین بار داره اتفاق میفته و تا الان صنایع بالادستی نفت در انحصار دولت و شرکت ملی نفت ایران و شرکت ملی گازه، ما حتی این امکان رو فراهم کردیم که با طراحی یک مدلی با مشارکت صندوق توسعه عملا ما بتونیم شاهد این فراهم آمدن امکان سرمایه گذاری بخش خصوصی در صنایع بالادستی نفت و گاز باشیم تا مباحث آبخیزداری، آبمانداری، تأمین آب در حوزه کشاورزی، تا حتی مشارکت بخش خصوصی و مردم در مدیریت حتی اماکن متعلق به دولت مثل مجتمع‌های فرهنگی، مجتمع‌های ورزشی. یعنی دقیقاً برنامه هفتم نقشه عملیاتی شیوه مشارکت مردم و سرمایه‌گذاری مردم و تأمین منابع از طریق مشارکت مردم برای رسیدن به اون رشد 8% مورد نظر کاملاً دیده شده. در حوزه بانک ها قوانین رو آوردیم، در حوزه بازار سرمایه جلب مشارکت مردم در سرمایه گذاری های چه زیرساختی، سرمایه گذاری های دولت و چه سرمایه گذاری های به اصطلاح لایه های پایین تر، واگذاری شرکت های دولتی به جز شرکت هایی که مشمول اصل 44 میشن که باید اونها در اختیار دولت باشن، بحث واگذاری شرکت‌های تحت مجموعه‌های صندوق‌های بازنشستگی که الان در شرایط بحرانی به اصطلاح ترند می‌گذرونن مسیر خودشون رو، حتی در حوزه هواپیمایی برای اولین بار ما امکان مشارکت شرکت‌های هواپیمایی خارجی رو البته با به اصطلاح از طریق بخش خیلی بخش شرکت‌های داخلی فراهم کردیم، در حوزه ریلی، در حوزه جاده و ترانزیت. یعنی یکی از ویژگی‌های برنامه هفتم رفع موانع و تسهیل مشارکت غیر دولتی و مشارکت مردمی و مردمی سازی اقتصاد.
امسال بنده مسئله مشارکت مردم رو در شعار سال قرار دادم، برای اینکه بیشتر توجه بشه به امکانات مشارکت مردم. که مردم در مسائل اقتصاد به معنای واقعی کلمه بیان عرصه. مردم یعنی توان مردم، توان مالی، توان فکری و ذهنی، توان ابتکاری، ابتکارات مردم وارد میدان بشه. ما سود میبریم. یک تصوری وجود دارد که اگر چنانچه مردم وارد عرصه اقتصاد بشن، مدیریت ها رو به مردم بدیم، این دست دولت رو میبنده، دست مسئولین دولتی رو میبنده. این فکر درست نیست. وظایف باید تقسیم بشه.
از جمله اهداف اقتصادی این برنامه می توان به رشد اقتصادی 8%، متوسط رشد صادرات نفتی 12.4%، متوسط رشد صادرات غیر نفتی 22.6%، متوسط رشد نقدینگی 20.4% و در سال پایانی برنامه رشد 13.8% اشاره کرد. دکتر محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم:
ما در حوزه کشاورزی چرا رشد نداریم؟ یکی از دلایلش مثلا بحث آبه. ما اومدیم برای آب مفصل 3-4 ماده و چندین سطح حکم آوردیم. یکی از مثلا موارد عدم رشد در حوزه اقتصاد کشاورزی قیمت‌گذاری محصولات. همین الان که ما با شما صحبت می‌کنیم، دامداران ما گلایه‌مندن، اون هم به جهت قیمت‌گذاری‌های ناصحیح که هم مردم ناراضیان و هم تولید کننده. این یه خیلی عجیبه که ما یه طوری قیمت گذاری میکنیم که هم تولید کننده گلایه منده، ناراضی، اعتراض میکنه، هم مردم. ما اومدیم برای قیمت گذاری اونجا راهکار گذاشتیم، دستور عمل گذاشتیم. تا بیاین در حوزه بهداشت و درمان، چه موانعی باعث شده که ما امروز مثلا در برخی نقاط کشور و در بعضی حوزه‌های تخصصی کمبود داریم؟ اومدیم اون موانع سرمایه گذاری رو سعی کردیم رفع بکنیم. تا حوزه صنعت، حوزه معدن، زنجیره‌های تولید، مثلا در حوزه فولاد ما برخی از زنجیره‌ها متأسفانه نقص داریم و همین نقص باعث شده که ما به خام فروشی در حوزه گنداله و کنسانتره مثلا پیش بریم. آمدیم اون موانع رو سعی کردیم تمرکز رو بر اون زنجیره‌ها بگذاریم. در حوزه صنایع پتروشیمی باز به همین ترتیب. یعنی برنامه هفتم تقریبا محصول خرد جمعی همه توان کارشناسی دولت و همه توان کارشناسی مجلسه. خب ما اگر الان میخوایم به اون فرمایش رهبری برسیم، دوباره نریم باز از ابتدا بشینیم، چون من دیدم دیگه تا رهبر معظم انقلابی شعار رو مطرح میکنن، همه میخوان بیان بشینن دوباره چرخ از ابتدا اختراع کنن. خب این مسیر رفته، یعنی با همین، چون برنامه هفتم هم محصول ابلاغ سیاست های مقام معظم رهبری، رهبر انقلاب هم تقریبا تفکرات اقتصادی بود، یه منظومه خیلی منسجم، منظم و به اصطلاح کاملا راهبردی و دارای مبناست. یعنی شما الان حرفای رهبری رو در دهه 60 هم گوش بکنید، ببینید اون منظومه فکری که بخش عمدهش همین مشارکت مردمی و مردمی سازی اقتصاد هست کاملا دیده میشه. تا ابلاغ سیاست از 44 تا امروز که شعار سال به عنوان مشارکت مردمی داره مطرح میشه.
برنامه هفتم امسال شروع میشه. خب هدف کلی برنامه هفتم شکوفایی اقتصاد همراه با عدالت، لکن برای پایان این برنامه اهدافی رو ذکر کردم که اینا خیلی مهمه. این اهداف: تک رقمی کردن تورم، اصلاح ساختار بودجه، تحول در نظام مالیاتی، تولید حداقل 90% از کالاهای اساسی در داخل کشور. اینا کارهای بزرگی است. افزایش بهره‌وری آب کشاورزی که این از مشکلات کشوره و تو این برنامه هفتم مورد توجه قرار گرفته و طرح‌های عظیم ملی بزرگی. خب اگر ما بخواهیم به این اهداف دست پیدا کنیم، به نظر من بایستی بدون حضور مردم ممکن نیست، بایستی با حضور مردم انجام بگیره. من بخوام این رو ملت ایران توجه کنن. البته هر کسی توانایی هایی داره، همه در یک حد نیستن، همه یک جور نیستن، کمک ها همه از یک نوع نیست، اما مجموع کمک ها که باعث اینها برنامه ریزی بشود از سوی مردم میتوانه ما رو به این هدف ها برسانه.
رهبر مازن انقلاب تاکید کردند به برنامه هفتم که بالاخره سال اول برنامه هست و اگر دولت همین برنامه هفتم رو بگذاره مبنای کاری خودش، رهبر انقلاب فرمودن جهش تولید یعنی رشد اقتصادی هم در جدول یک به بخش های مختلف رو آوردیم، کشاورزی اینقدر رشد کنه، صنعت اینقدر رشد کنه، بخش خدماتمون اینقدر رشد کنه، نفت این مقدار. بذار میخوام بگم که من فکر میکنم برنامه هفتم کاملا مبتنی بر سخنان رهبری و انشاءالله اگر دولت و مجلس دیگه وقت رو تلف نکنن.
دستگاه های اجرایی باید از توسعه بنگاه های خصوصی حمایت کنند. کشور بدون فعالیت بنگاه‌های خصوصی اداره نخواهد شد. اشتباه مهمی که در سالهای اول انقلاب اتفاق افتاد و آثارش همطور موند مبالغ زیادی این بود که بخش خصوصی رو کنار زدن و همه کارها رو حتی فروش مثلا اجناس خرد رو به مسئولین دولت و دستگاه‌های دولتی سپردن. خطای بزرگی بود که انجام دادیم ما. بایستی بنگاه‌های خصوصی که حضور مردم هست، توانایی مردم هست، ابتکار مردم هست، پول مردم هست، اینا بایستی حمایت بشن، بیان وسط میدان، اقتصاد رو اینا باید اداره کنن. بخش خصوصی باید حمایت بشه. بدون حمایت بخش خصوصی وارد میدان نمیشه، یا اگر وارد میدان شد موفق نمیشه.
فعالان بخش خصوصی معتقدند نظام اداری بخش عظیمی از بودجه سالانه را مصرف می کند و با توجه به اینکه بسیاری از تصمیم گیران آن تخصص کافی یا تجربه لازم را ندارند، با تصمیم سازی های غیر کارشناسی موانع زیادی را برای کسب و کار فعالان اقتصادی به وجود می آورند. بخش خصوصی امیدوار است که در دولت 14 نگاه کارشناسی و تخصصی در کابینه دولت ارتقا پیدا کند و با تعامل سازندگی دائمی با بخش خصوصی از اخذ تصمیمات خلع الساعه و ناهماهنگ جلوگیری کند. مطالبه دیگر بخش خصوصی بهبود تعامل با دنیاست. زمانی که کشور در انزوا به سر می‌برد و ایران در زنجیره‌های ارزش منطقه‌ای و جهانی جایی نداشته باشد یا صرفاً در ابتدای زنجیره به خام فروشی بپردازد، اوضاع کشور بهبود پیدا نخواهد کرد. در حال حاضر سهم ارزش افزوده ایران از کل جهان کمتر از 1% است. این موضوع جز با دیپلماسی سازنده و صلح‌آمیز دولت میسر نخواهد بود. دکتر جعفر قادری نماینده مجلس.
من فکر میکنم که دستگاه ما این تعاملات که با کشورهای همسایه و کشورهای بلوک شرق برقرار کردیم از ظرفیت پیمانهای مثل بریکس و شانگهای اوراسیا بتونیم استفاده کنیم، تجارت منطقه‌ای رو بیشتر و بهتر سرسامان بدیم و مسیرهای ترانزیتی رو به هر حال یا دقیقاً به اصطلاح توی بحث مؤلفه الان خب متأسفانه عمل کردی نداشتیم. دلیلش هم اینه که یه مقدار ترس و دلوره که بعضی دستگاه از نادای نظارتی دارن، یه مقدار نگرانی از این دارن که این منابع بهشون بر نگرده. توی مثل به موضوعات مشارکت دستگاه ها با بخش غیر دولتی باید یه کار جدی انجام بشه، چون قانونی وجود داره. ما متأسفانه خیلی از مدیران و مسئولینی که داریم این عدم اقدامشون ناشد جهل به قوانین هست. این اقدار شاید نیاز باشه که یک گروه های گذاشته بشه و سازوکارها و این سوالات ابهاماتی که وجود داره پاسخ داده بشه. این نیاز نداریم به قوانین جدید، به همین قوانین موجود خیلی از کارا میشه انجام داد و این مقدار هم بتونیم بعضی از نهادهای رگولاتور یا تنظیم کننده که الان توی بخش مخابرات داریم، توی بخش نفت، توی بخش برق، توی بخش گاز، توی بخش های دیگری هم باید نهادهای رگولاتور داشته باشن که اینا بیان در حمایت از بخش خصوصی در مقابل زیاده پایه‌ای که بخش دولتی داره بتونن کمک بکنن.
رضا هنجنی، رئیس اتاق مشترک ایران و سوئد.
متاسفانه وقتی نگاه میکنیم به گذشته، اگر نگیم تقابل، یه رقابت بزرگی بین بخش دولتی و بخش خصوصی بوده و این نکته خب خیلی اوقات به در واقع فرایند فعالیت‌های اقتصادی در کشور ما تأثیر مخصوصا در حوزه تولید میذاره که این نگاه به نظرم باید برطرف بشه و این نگاه باید جای خودشو به همراهی بده. یعنی باید بخش دولتی این فکر بکنه که همراه بخش خصوصی هستش، نه صاحب بخش خصوصی یا قیم بزرگتر بخش خصوصی، چون به هر حال هر کاری تو تخصصی هستش دیگه. در حوزه کارهای دولتی اون تخصص دارن، خودشون کار انجام میدن. در حوزه بخش خصوصی خب بخش خصوصی این تخصص داره و این کار رو انجام میده. قطعا و به طور یقین اگر دولت حمایت بکنه از دیدگاه بخش خصوصی، خب میدونید که اتاق بازرگانی ایران به عنوان پارلمان بخش خصوصی میبینیم که در خیلی از حالا شوراها و نهادهای اقتصادی کشور حضور داره، در بعضیاشون حق رأی داره، در بعضیاشون حق رأی نداره. اگر به این در واقع تفکرات بخش خصوصی به راهکارهایی که ارائه میکنه توجه بیشتری بشه و اونها لازم اجرا بشه، قطعا موفقیت در حوزه اقتصاد برای خود بخش دولتی هم بیشتر خواهد بود. اینکه فکر کنن که باید جماعت متخصص طرفن، نظرات اونها هم نظرات کارشناسی در حوزه آکادمیک هستن، در حوزه اجرا برار افرادی که سالهای سال و ده ها سال در تولید و تجارت و تجارت خارجی همکاری داشتن و فعالیت داشتن، قطعا نظر تخصصی بیشتری از یه فردی که ممکنه تازه به یه پستی برسه و اونجا مسئولیت به عهده بگیره و بخواد نظر خودش اجرا کنه، قطعا خیلی موثرتر و مفیدتر خواهد بود. ما همه یک بدنه هستیم، همه یک جامعه هستیم، اجزای مختلفه بدنه بایستی با هم کار کنن. ما در حوزه بخش خصوصی اون وظیفه رو استاد داریم انجام میدیم، در حوزه دولت هم توقع داریم که بخش کار خودشون انجام بشه و از ما حمایت کنن، چون حمایت از بخش خصوصی ایران حمایت از در واقع اقتصاد ایرانه. در سوئد هم که حالا ما بیشتر باشون کار میکنیم، اونجا قدرت واقعی اقتصاد شرکت ها هستش، اونها تصمیم گیرندن. من یادم کمیسیون مشترک ما شاید نزدیک 15-16 سال قبل داشتیم با سوئدیا وقتی صحبت میکرد وضعیت بازارشون، گفتم ما کاری نیستیم، اقتصاد ما دست شرکتان. چرا؟ چون ما از مالیات شرکت ها داریم کشور رو اداره میکنیم.
یکی دیگر از کانون های اثرگذار بر بخش خصوصی سیاست های ارزی است که طی سال های اخیر اثر قابل ملاحظه ای بر فعالیت بنگاه های اقتصادی، تولید، صادرات و واردات داشته است. بخشنامه ها، آیین نامه ها و دستورالعمل در این حوزه بیشتر از سایر حوزه ها صادر شده که نتیجه ای جز سردرگمی و دلسردی فعالان اقتصادی نداشته است. بخش خصوصی معتقد است هدف اصلی سیاستگذاری باید تقویت تولید و توسعه صادرات باشد. دکتر جعفر قادری نماینده مجلس.
سپرده‌گذاری ارزی رو که این که تو داوصندوق بانک ها و داوصندوق امانات بانک ها و یه تو خونه هست، اینا بیاد وارد چرخه تولید بشه و دقیقا مثلا بتونیم در آسان دیگه یا نوی تأمین مالی جمعی مثلا و موضوعات دیگری که داریم، همه اینا اگر یه راهنلی رو به اصطلاح راهل قانونی که براش پیش بینی کردیم اینا مثلا قرار بگیره، من فکرم خیلی موضوعات و مشکلات حل میشه و ما الان شاید نگرانه میشد که بخشی از مدیران شاید جرأت و انگیزه لازم رو نداشته باشن و بعضی از مدیران هم بعد در حال ترس و دلوره که از نهادهای نظارتی دارن باعث بشه که این از این ظرفیت استفاده نکنن. باید برای این یه فکری بکنیم و تلاش می‌کنیم باشه که انشالله دولت رو هر شکلی شده وارد کار بکنیم که از این فرصت‌ها بشه استفاده کرد. نگرانی‌های در ارتباط با بحث خوشحالی داشتیم که الحمدلله به اصطلاح اواخر سال و اوایل سال هم خدا تفضل کرد و دقیقاً این نگرانی‌ها هم برطرف شده و انشالله نشکنم به سر و زمینه برای کارهای بزرگ و یک رشد قابل توجه فراهم. مهم اینه که هر حال این مقدار جدی‌تر با مثلا موضوعات اقتصادی برخورد بکنیم و از حالت شعاری خارج بشیم که بتونیم این مسابقات و چارچوبه که داریم رو به دست مورد استفاده قرار بدیم.
محمد قاسمی، رئیس مرکز پژوهش‌های اتاق ایران:
سیاست ارزی که همواره به اصطلاح به نفع واردات، اون هم نه کالاهایی که واقعا میتونه بنیه تولید رو تقویت کنه و به ضرر صادرات، بنابراین خواهشن ارزهای بخش خصوصی رو که با زحمت و همت به دست اومده از ارزهای که دولت داره جدا کنید. اگر یک بشکه نفت دولت میفروشه 70 دلار 65 دلارش سوده، اما اگر بخش خصوصی این آب معدنی رو داره صادر میکنه 70 دلار 5 دلارش سوده، نمیشه این دو نوع ارز رو قاطی هم کرد بعد گفت ایکس یا ایگرگ. واقعیت این هست که انتظار داریم یک محور سیاستی شما انتخاب کنید، به همه وزرا ابلاغ کنید، راجع به هر سیاست اثرش رو بر تقویت یا تضعیف بنیه تولید رقابت پذیر کشور بیان کنند. یعنی نخ تسبیح تمام سیاست‌های اقتصادی شما تقویت بنیه تولید رقابت پذیر ملی باشه.
بخش خصوصی معتقد است با توجه به شرایط اقتصادی کشور تحت تأثیر عوامل بیرونی و داخلی، نفس تولید و تجارت به شمار افتاده است و از سال 1397 که پیمان سپاری ارزی اجرایی شد، تجارت کشور با چالش جدی مواجه شد و به دنبال آن سیاست‌های انقباضی بانک مرکزی و نظام مالیاتی اتفاق افتاد که مشکلات واحدهای اقتصادی را دوچندان کرد. این در حالی است که از سوی دیگر توقف اجرای قانون بهبود مستمر محیط کسب و کار نیز رخ داد. بخش خصوصی باید سطح روابط خود با نمایندگان مجلس را ارتقا دهد و در حقیقت ضرورت دارد کمیسیون‌های تخصصی اتاق ایران با کمیسیون‌های مجلس در ارتباط مؤثر و مستمر با هم باشند. اتاق ایران مشاور سه قوه است و به همین دلیل رئیس اتاق ایران بایستی در جلسات سران قوا حضور پیدا کند تا بتواند مأموریت مشاوره خود را به بهترین شکل ممکن انجام دهد.
رادیو اقتصاد، صدای کسب و کار همه مردم ایران. موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز.
تا ماه شب افروزم پشت این پرده ها نهان است، باران دیدم هم دم شبم یار آنچنان است، جان می لرزد که ای وای اگر دلم دیگر بر نگردد، ما هم به زیر خاک و دلم در این ظلمت زمان است. بزنم به خاکش ز اشکم نپرسد چرا تنهایی، بگو به خاکم نشین مایی، میباری بر مزارش خوش به حالت که بارانی، از قطره‌ات چون شکفت به خاکش سبز همین، بوی ما هم کشاند به خاکش ابر باران،
ساعت 15 اینجا تهران است، صدای جمهوری اسلامی.